بسم الله الرحمن الرحیم. یک سوال مهم که الان هم مطرحه تو مباحث حقوق اساسی این است که آیا دولت‌ها مسئولیت اخلاقی و فرهنگی در برابر جامعه دارند یا ندارند؟ ما پاسخ همین سوال رو از منظر امیرالمؤمنین سلام الله علیه تعقیب می‌کنم. یه مقدار راجع به صورت مسئله بیشتر بحث بکنیم و بعد وارد پاسخ بشیم. مسئله دامنه وسیعی داره و هر پاسخی که به این پرسش بدیم عواقبی داره. بعضیا گفتن که دولت فقط مسئول امنیت اجتماعی و جمع زباله و آب و برق و آزادی و رفاه و شادی و اینها در جامعه هست، مسئولیت در مورد امور جسمانی مردم داره، اما امر روحانی از امر جسمانی کاملا جداست و هیچ دولتی مسئولیت یا اختیاراتی در باب امر روحانی، امور معنوی مردم و شهروندان نداره، نه حق دخالت داره نه وظیفه‌ای در این مورد داره. لازم نیست حکومت‌ها پاسخگوی وضعیت فرهنگی و اخلاقی جامعه باشن، هیچ ارتباطی به اونها نداره. یه تزیس که در دنیا امروز حاکمه تقریبا، اصلا از مبادی تفکر سکولار، از مبادی فلسفه سیاسی لیبرال همین دیگه که تفکیک میکنن به طور مکانیکی امور روحانی رو از امور جسمانی و بعد دولت ها صرفا حقوق و اختیارات و مسئولیت های در باب امور جسمانی پیدا میکنن، مسائل عقیده و اخلاق و فرهنگ و وارد قلمرو شخصی و خصوصی افراد میشه و اعلام میکنن که چون تو مباحث عرصه عقیده و اخلاق هیچ حقیقت مسلمی وجود نداره، امکان داوری و تشخیص وجود نداره که اصلا چه حق چی، حق چی باطله، کدام عقیده درسته کدام عقیده غلطه، اخلاق چیه، چه اخلاقیاتی خوبه چه اخلاقیاتی بده، بنابراین چون هم از نظر معرفتی قبول ندارن که امکان تشخیص و داوری حق و باطل رو، و معتقدن که مسائل روحانی و اخلاقی، مباحث مربوط به عقیده و اخلاق در این موارد نوعی نسبی گرایی، نوعی شکاکیت حاکمه و بنابراین اینها رو امر خصوصی تلقی میکنن. امر خصوصی وقتی میگن منظورشون اینه که مسئله خودته، دلت میخواد سرتو بکوب به دیوار، دلت میخواد به هر چیزی معتقد باشی باش، همطور که شما در مورد اینکه چه قضایی رو دوست دارید و دوست ندارید یک مسئله خصوصی است و مربوط به قانون و دولت و حکومت نمیشه، کل مباحث اخلاقی و معنوی و فرهنگی رو تا جایی که به عرصه مسائل جسمانی و مادی مربوط نشه اینا رو غیر قابل داوری، مشکوک، نسبی، شخصی، فردی تلقی میکنن و بنابراین خارج از قلمرو مسئولیت‌های حکومت میشمارن. البته این کار رو کاغذ انجام میشه، در موقع سخنرانی و بحث‌های آکادمیک و رسمی انجام میشه، در واقع بهش پابند نیستن، بلکه چون در واقع هیچ دولت و حکومتی نمیتواند در مباحث اخلاقی و فرهنگی بی‌طرف باشد، اصلا عملا امکان نداره بی‌طرف باشد. شما هر موضعی بگیرید یه موضعی گرفتید، حتی اگر میگید من موضعی ندارم یه موضعی گرفتید، برای که اگر هر اتفاق اخلاقی فرهنگی تو جامعه بیفته بالاخره یه اخلاق خاصی، یه فرهنگ خاصی داره برای جامعه پس حکومت میکنه. اگر شما بگید ما اخلاق الف رو نمیپذیریم، مثلا بگید آقا من عقیده ندارم اخلاق اسلامی، فرهنگ اسلامی، مثلا عقاید اسلامی بایستی از طرف نظام سیاسی حمایت بشه، تقویت بشه، باید بی‌طرف باشه، ولی در عمل اتفاقی که میفته اینه که یه نظام اخلاقی مغایر یا متضاد با نظام اخلاقی اسلامی ترویج میشه. حالا اسلامی رو بذاریم به کنار، اگر شما نظام اخلاقی الف رو نپذیری، بگی من نظام اخلاقی الف رو نمیخوام تقویت بکنم، اینجوری نیست که شما هیچ نظام اخلاقی رو تو جامعه دیگه تقویت نمیکنی، بلکه داره یه نظام اخلاقی بر رو داره تقویتش میکنی، اصلا بیطرفی امکان نداره. اگر شما بعضی اعمال رو حمایت بکنی بعضی رو نکنی، یه اسمش جانبداری هست. اما اگه بگی آقا من جانبدار نیستم، بی‌طرفم، دولت بی‌طرفه. بی‌طرفی یعنی چی؟ یعنی عملا یه اعمال و رفتار دیگه ای داره تو جامعه اتفاق میفته، امنیت اونا رو تضمین میکنی. بنابراین اصلا بی‌طرفی حکومت در مسئله اخلاقی و فرهنگی اصلا معنا نداره، امکان نداره. هیچ دولتی بی‌طرف نیست. حکومت‌هایی هم که اعلام میکنن ما تو مسائل فرهنگی، اخلاقی، عقیدتی بی‌طرفیم، اونا هم دروغ میگن. یعنی در عمل اونا هم یه سری اخلاقیات و فرهنگ خاصی رو دارن حمایت و ترویج میکنن. متا یه بهانه ایست برای که اون اخلاق و فرهنگ الهی تقویت و حمایت نشه تو جامعه. البته شما به این سوال هر پاسخ بدید یه آفاتی داره. اگه کسی بگه آقا دولت و حکومت تو مسئله تعلیم و تربیت و پرورش و مسئله اخلاق عمومی، اخلاق عملی دخالت بکنه، یه آفاتی داره. مثلا ممکنه خود این سوال پیش میاد که برخورد حکومتی با مسائل معنوی، با مسائل ایمانی، مسائل قلبی، مسائل دینی چجوری باید باشه تا منجر به ریاکاری، منجر به استفاده ابزاری از دین به نفع فرد یا گروه خاص، طبقه خاص، به نفع حاکمان، توجیه مذهبی و اخلاقی حاکمان، بستن فضای گفتگو و فکر و نقد به اسم اینکه ما میخواییم یه فرهنگ خاصی حاکم بشه، اینا جزء آفاتشه. از اون طرف اگه کسی گفت دولت نسبت به مسئله اخلاقی و فرهنگ عمومی بی‌طرفه، ما فقط مسئول، ما فقط مالیات میگیریم و مسئولی امنیت و توزیع سوخت و اقتصاد جامعه و امنیتش و ایناش هستیم، نه بیشتر. اینم آفات مهمی داره. اولینش اینی که عرض کردم دروغه، دولت بی‌طرفی وجود نداره. اگه گفتی من نسبت به این نظام اخلاقی و فرهنگی الف بی‌طرفم، معنیش اینه که تو در یک نظام اخلاقی فرهنگی دیگه ای رو داری تو جامعه اجرا میکنی، چون هیچ دولت و نظامی بدون هیچ نظام اخلاقی فرهنگی وجود نداره. تو خلاء که جامعه اداره نمیشه. وقتی میگه من نسبت به الف بی‌طرفم، یعنی تو نسبت به ب یا جیم یا دال گرایش داری، داری او رو تقویتش میکنی، وقت باید تو بی‌طرف نیست. و آفات دیگه و این که انسان فقط شکم نیست. اگر حقوق مربوط به شکم او یا شهوت او رعایت بشه اما حقوق عقل انسان پرداخت نشه، حقوق روحش، حقوق قلبش پرداخت نشه، با چه توجیهی؟ چه جامعه انسانیست؟ امیرالمومنین تو توضیحاتی که دادن، روایات متعددی ازشون هست در باب مسئولیت‌های حکومت، حالا من فقط به دو سه تاش اینجا اشاره میکنم، موضع خودشون رو و موضع تفکر اسلامی رو توی قضیه بیان کردن. از جمله تون فرمانی که به مالک میدن در مصر، فرمان که اونجا سه چهار وظیفه برای حکومت میشمرن، یکیش جهاد عدوها، یعنی تأمین امنیت جامعه است. امنیت مهمه، بله، دولت جاندارم جامعه باید باشه، باید امنیت جامعه رو، امنیت داخلی و خارجیش رو تأمین کنه. بعد فرمان و عمران بلادها، آبادی، رفاه، توسعه، فراوانی، به دنیای مردم باید برسید. عمران بلادها یعنی باید جامعه اسلامی، جامعه دینی، جامعه آباد باشه، که جامعه فقیر، مفلوک، بی سواد، عقب افتاده نباید باشه. باید سطح بهداشت، مسکن، بیمه، امکانات زندگی درش فراهم باشه در حد امکان. اما به اینا اکتفا نمیکنه که بگه خب دیگه وظیفه دولت تمام شد، آبادی و امنیت و رفاه و آزادی و شادی و اینا کافیه. نه، بلافاصله در کنارش میفرمان و استصلاح اهلها، یعنی ترویج صلاح در جامعه، صلاح در برابر فساد، ترویج صلاح اخلاقی، فرهنگی و معنوی، یعنی امر روحانی تو فرهنگ اسلام، تو دیدگاه امیرالمومنین امر روحانی از امر جسمانی جدا نیست. اینجوری نیست که ما بگیم بعضی مسائل ما جسمانیه، بعضیش روحانیه، بعضیش دنیویه، بعضیش اخرویه. نه، تو فرهنگ ما دنیا مزرعه آخرت و ممر آخرته و هر امر جسمانی در این حال امر روحانی است، چون ما جسم و روحمون در عالم دنیا اینجوری نیست که یه بخشایی ما داریم، یه بخشایی از 24 ساعت ما داریم با روحمون زندگی میکنیم، یه بخشای دیگه داریم با جسممون زندگی میکنیم. ما در تمام 24 ساعت یه موجود دو بعدیم، جسمانی روحانی هر دوشیم. بنابراین اصلا تفکیک امر جسمانی از امر روحانی غلطه. بله بعضی امور جسمانی و روحانی هر دوش، بعضی امور جسمانی و روحانی امر خصوصی است، این درسته، امر فردی است. دولت ها و حکومت ها نباید دخالت کنن، نمیتونن دخالت بکنن. اگرم بتونن دخالت کنن تو او حوزه ها کارو خرابتر میکنن. هیچ دولتی با بخشنامه نمیتونه ایمان قلبی با دستور، با دادگاه، با پلیس، ایمان قلبی در مردم ایجاد بکنه، کسی رو مؤمن کنه به زور یا کسی رو کافر کنن به زور. این درست. بعضی امور جسمانی ما هم امور خصوصی هست، قطعی به دولت نداره، مثال شخصی ما. اما یه بخش مهمی هم از امور انسانی، هم از جسمانی و روحانی مربوط میشه به، یعنی دولت و حکومت در حوزه مسئولیتایی داره، ما میتونیم ازش مطالبه بکنیم. حکومت مسئول استصلاح امر فرهنگی و اخلاقی جامعه هست، در باب رستگاری مردم و شهروندان مسئولیت داره، نه که به زور کسی رو رستگار کنن. رستگاری زورکی نیست، ولی باید زمینه سازی کنه حکومت، باید حمایت کنه، نباید بی‌طرف باشه، البته با رعایت عقل و عدل، عاقلانه و عادلانه. و الا دخالت تو مسائل فرهنگی دینی از موضع قدرت بدون رعایت عقل و عدل به ضد نتیجه منجر میشه، یعنی ترویج ریاکاری، نفاق، نفرت از دین و معنویت و فرهنگ، اینا همه محصول برخورد ابزاری با دین، برخورد غلط و غیر عقلانی با مسئله فرهنگ عمومی است. خب این یک مسئله مهمیه که تو فقه دولت، تو فقه دولت و مسئله مبانی سیاست مطرحه. بعضی مفکران مسلمان هم این بحث رو کردن. سوال بنابراین اینه، سوال خیلی مهمی است، مخالف این نکته که من عرض کردم خیلی هستن در دنیا و در داخل کشورم به تبع اونا. سوال اینه که آیا حکومت و دولت فقط مسئول نظم و امنیت و رفاه مادی است که مسئول اونا هممون قبول داریم هست، یا در کنار اونها مسئولیت اخلاقی فرهنگی هم داره، یعنی حقوق معنوی و فرهنگی مردم هم آیا برای حکومت ایجاد وظیفه میکند یا نمیکند؟ مردم میتونن از حکومت مطالبه کنن امنیت اخلاقی رو در جامعه، نه تو حریم خصوصی تو خونه ها، در جامعه، در عرصه عمومی، یا نمیتونن؟ حکومت میتونه بگه اصلا اخلاق اجتماعی به من هیچ ارتباطی نداره؟ میتونه بگه من به مسئله گرایش فرهنگی تو جامعه، به مسائل عقل نظری و عقل عملی تو جامعه من کاری ندارم، من فقط باید به شما برق و آبتون و بنزینتون رو برسونم و زباله هاتون رو جمع بکنم؟ میتونه این حرف رو بزنه؟ در فرهنگ امیرالمومنین نه، نمیتونه. تو فلسفه سیاسی و فقه الدوله علی سلام الله علیه این کارو نمیتونه بکنه. حالا من چند تا روایت یادداشت کردم خدمتتون عرض میکنم. متأ قبل از اون این سوال رو بهش کمی فکر بکنید، به عنوان تا برای اینکه اهمیت این روایات و عبارات امام روشن بشه، که آیا حکومت جانب ارزش‌ها یا فرهنگ خاصی را بگیرد یا نگیرد؟ اگر بگیرد به چه روشی بگیرد که به نتیجه عکس منجر نشود؟ اینا سوالاتی که باید بهش فکر کرد. اگر حد از اون طرف، اگر هدف تشکیل یه حکومتی باشه که فقط مسئول نظم و امنیت مادی جامعه، آزادی و رفاه جامعه باشه، برای که شهروندانش هر چی بیشتر احساس شادی و لذت و رضایت بکنند، آزاد باشند تا به هر روشی که خودشون لذت میبرند زندگی بکنند، آیا این وظیفه حکومت هاست؟ فقط تأمین یک چنین وضعیتی وظیفه حکومت هاست؟ و چنین جامعه ای چقدر یک جامعه انسانی و متکامل خواهد بود؟ یه جامعه ای که فقط رفاه و آزادی و امنیتش تأمینه، هیچ برنامه ریزی و سیاست گذاری راجع به مسائل فرهنگی، اخلاقی و معنوی اون جامعه وجود نداره، سرمایه گذاری نمیشه، برنامه ریزی نمیشه، مطالبه در این مورد وجود نداره، اصلا این جامعه جامعه دینی است یا نیست؟ چقدر این جامعه پیشرفت انسانی خواهد کرد؟ جامعه ای که سقف مطالباتش رفاه و لذت و آزادی است، سقفش. امام علی میگه جامعه درست، جامعه انسانی جامعه ایست که مطالبه رفاه و آزادی و امنیت و شادی اینا کف مطالباتش باید باشه، نه سقفش. یعنی اینا باید باشه. نمیتونی یه حکومتی بگه من حکومت دینی هم و به مسائل دینی معنویتون کار دارم، من به مسائل روحانیتون کار دارم، من مسئول نظم و امنیت و رفاه و بیمه و عدالت اقتصادی و اصلاح مدیریت ها و اینا من نیستم، من میخوام شما رو هدایت بکنم. اینم غلطه، چون اینم داره امر روحانی رو از امر جسمانی داره تفکیک میکنه. خود این تفکر تفکر سکولار هستن همینه، ولو ای که به اسم امر معنوی بیاد جلو. ما به این طرف هم جواب بدیم که تو اصلا همچی تفکیکی رو حق نداری انجام بدی، تو باید هر چند کار رو با هم انجام بدی. منتها جامعه مرفه آزاد امن کف مطالبات یه امت اسلامی و دینی است، نه سقفش. جامعه که سقف مطالباتش این باشه پیشرفت افقی میکنه در سطح تو امور فنی و تکنولوژی و ثروت و اینا، اما از تعالی و تکامل انسانی محروم میمونه. یه اهداف محترمتر انسانی در کنار رفاه و آزادی و امنیت وجود داره که اصل ضرورت تکامل و تعالی انسانی اونها رو اقتضا میکنه و اونا اهمیتشون کمتر از جمع زباله نیست، بیشتره. یعنی جمع‌آوری زباله‌های فکری و معنوی تو جامعه اهمیتش کمتر از جمع‌آوری زباله‌های که از خونه‌ها می‌ذاریم دم در کوچه نیست. اگه آسفالت جاده‌های ماشین لازمه جزو وظایف حکومته، آسفالت جاده‌های ارتقاء فکری و معنوی واجب‌تره، یا حداقل اهمیتش کمتر از این نیست. آخه اینا رو من در رابطه با کسان عرض میکنم، بعضی دیدین تا مثلا سرمایه گذاری و برنامه ریزی و تفکر تو مسئله مربوط مثلا به لوله کشی و فاضلاب رو یک کار منطقی میدونن، میگم بله این مصالح ملیه، اما برنامه ریزی برای اصلاح امور معنوی اخلاقی جامعه رو تا نوبت بهش میرسه نه آقا این کار رو وقت صرفش نکنیم، سرمایه صرفش نکنیم، فکر صرفش نکنیم، چون ممکنه شما وقت و سرمایه بذاری فکری پشتش نباشه. چون که یکی از آفات کارهای فرهنگی دینی تو جامعه ما همینه، گاهی بودجه هست، آدمش هم هست، فکری پشتش نیست. یعنی واقعا اتلاف سرمایه های ملی متاسفانه به اسم کار فرهنگی و اخلاقی و دینی، اون یه آفت دیگه است. آیا ضرورت تعالی معنوی اخلاقی عقلی مردم اونقدر اهمیت نداره که منشأ قانونگذاری قرار بگیره یا موضوع قانونگذاری قرار بگیره؟ اگر برای لوله کشی گاز قانونگذاری میکنین، برای اینا نباید قانونگذاری کرد یا سرمایه گذاری؟ ببینید پاسخ آری و نه به این پرسش ها دو تا سیستم اجتماعی و دو تا فلسفه سیاسی رو میسازه. پاسخ امام علی که حالا دوباره عرض کردم و میکنم اینه که اداره عادی جامعه لازم است، تأمین نیازهای مادی، اما اصلا کافی نیست. تعهد نسبت به تکامل عقلی معنوی و رشد اخلاقی مردم و پیشرفت انسانی اونها اهمیتش بیشتر است از برق کشی و نظم ترافیک و جمع زباله، کمتر نیست. اون کارها رو در قالب کنتراکچی ها و قرارداد و شرکت ها اونها میشه کرد، حتی شاید احتیاج به دولت نباشه، با یه نظارت مرکزی میشه این کارها رو کرد، پول داشته باشی تقسیم کار بکنی. اما این اونجوری نیست با صرف این قرارداد ها و اینا. باید سرمایه گذاری تربیتی معنوی بشه، حکومت مسئولیت اخلاقی هم دارد، باید در کنار رضایت شهروند به تعالی انسانی شهروند هم فکر کرد، براش سرمایه گذاری کرد و برنامه‌ریزی کرد، و این فلسفه دیگریه برای سیاست و دولت. مسئولیت مدنی مادی آری، مسئولیت فرهنگی از آن هم آری تر. این نکته که عرض کردم، بعضی از متفکران ما با تعابیر مختلفی به این مسئله اشاره کردن، از جمله این تعبیر که چرا کسانی فکر میکنن این جز توی یک فرهنگ سکولار و مادی نمیتونه کسی بگه که عقل و روح و اخلاق مردم اهمیتش از شکم و شلوار و آسفالت خیابون کمتره. توی فرهنگ سکولار این حرفو میزنن. شما اینه توی نظام لیبرال سرمایه داری میگن آقا ما برای مسائلی که امور جسمانی ما رو تهدید بکنه ما قانونای سخت می‌ذاریم، مثلا برای امنیت جامعه، امنیت مادی جامعه سربازی اجباریه. اینجا صحبت از آزادی فرد، اختیار فرد، حقوق فردی حرفا نیست، اینجا قانونه، قانونه، حقوق شهروندی باید عمل کنه. تو مسائل بهداشت جسمانی مثلا یه مرتبه بحث میشه که آقا ویروس ایدز اومده، باید این کارا رو باید همه انجام بدن. اونجا الزام قانونی، اجبار، نظارت، کنترل، همه چی هست. تو مسئله امنیت کنترل مکالمات، تلفن‌ها، بازداشت، شکنجه، همه چیز توجیه قانونی میشه. اونجا هیچ وقت نمیگن آقا این مسئله شخصیه، مسئله خصوصیه، مشمول قانون نیست. این حرفا رو نمیزنن. برای که به قول خودشون به امر دنیوی یا جسمانی مربوطه. اونجا هیچ مسامحه نیست. تا نوبت به مسئله امور اخلاقی و دینی و معنوی میرسه، میگن آقا اینا امر خصوصیه. اینا به دولت مربوط نیست، به قانون مربوط نیست. خب چطور مسئله بهداشت رو نمیگید امر خصوصیه، ولی مسئله اخلاق فرد و جامعه، اینا اخلاق اجتماعی، چطور امر خصوصیه؟ اخلاق اجتماعی کی میگه امر خصوصیه؟ اسمشو میذارن خصوصی و عمومی، منظور دیگه ای دارن. اینا بهانه و توجیه. هدف اصلیشون اینه که آقا اونا برای ما اصلا اهمیتی نداره. ایناست که مهمه. ما برای اینا سرمایه گذاری و برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری می‌کنیم، ولی برای اونا نمی‌کنیم. اینا دو نوع فلسفه سیاسی، یکی حکومتی که هدفش فقط تأمین سرگرمی و لذت و غفلت شهروندان باشه، یا اینکه نه، حکومت علاوه بر این یه هدف مکتبی تری برای انسانسازی داره. خدمت رسانی لازم است اما کافی نیست. اصلاح معنوی و تکامل عقلی هم لازم. البته باید خود مدیران صالح و عاقل باشن، ولی مدیرانی که خودشون این چیزا رو ندارن چجوری میخوان جامعه رو تعلیم و تربیت بکنن؟ هدف بقای یک جامعه و حکومت صرفا نیست، هدف سیرورت و رشد هم هست. و این تفاوت یک جامعه انسانی است با یک مجموعه حیوانی شاد، راضی، آزاد. ثبات و امنیت برای جامعه لازمه، اما باید در کنارش یک دینامیزم و پویایی و تعالی خواهی هم در ضمن این ثبات باشد، برای که ثبات غیر از سکونه. یعنی ببینید، یه وقت شما میگید که جامعه ثبات میخواد، میگیم بله میخواد. یه بار میگید که ثبات رو با سکون عوضی میگیریم. جامعه اسلامی ثابت هست، ثبات داره، اما ساکن نباید باشه. پویایی و تحرک در عین ثبات، هر دوش باید با هم باشه. و اون وقتی که شما برای جامعه هدف اخلاقی و معنوی هم تعریف بکنید. اما جامعه سکولار ساکنه، جامعه مادی، چون یه مکتب انقلابی نیست. جامعه ای که امیرالمومنین ازش تعریف و دفاع میکنن جامعه ایست که ایده داره ولی ایدئالیستی نیست، آرمانگرا هست، ایدئالیست نیست، عملگرا هست، عمل زده نیست. این سوال رو باز بعضی متفکرین دیگه به این شکل مطرح کردن. همه اینا که عرض میکنم تنوع تعبیرها رو بکنم برن، برای که از زوایای مختلف به یک مسئله نگاه کردن. دو فلسفه و دو تا جهتگیری است. آیا هدف، هدف از سیاست و دولت و تجمع، هدف از تشکیل جامعه فقط کسب رضایت شهروندان باید باشه، یا علاوه بر کسب رضایت شهروندان کسب فضیلت شهروندان هم مهمه؟ که حالا روایت امام علی دقیقا پاسخ به همین پرسش است که هدف قدرت چیست. آیا خوش بودن کافی است یا خوب بودن هم لازم است؟ اینا همه سوالات مختلفی از همین، تعابیر مختلفی از یک سوال. آیا صرف بقاء یک دولت و جامعه کافی است یا تکامل هم لازم است؟ آیا برای اداره جامعه کاراکتر یک شهردار بروکرات کافی است یا رهبری انقلابی و معنوی و اخلاقی هم لازم است؟ تو نظام لیبرال سرمایه‌داری تبلیغ میکنن که هر نوع رهبری عقیدتی انقلابی مساوی است با توتالیتریسم. میگن ایدئولوژ معادل است با دیکتاتور. برای که اونا حواسشون هست که اخلاق و عدالت منجر میشه به مقید کردن آزادی های مطلق سرمایه‌داری، یعنی کاست حاکم بر جامعه لیبرال. اونا میگن ما از اصالت آزادی در برابر اصالت تعالی صحبت میکنن. یه اصالت تعالی داریم که آزادی ها رو قبول داره به شرط عدم منافات آزادی با تعالی. یک اصالت آزادی داریم که میگه اصلا مسئله ما مسئله تعالی شهروند نیست، مسئله آزادی و لذت و منافع فرد. خب اصالت تعالی با اصالت آزادی از نوع لیبرالی یه جایی تعارض، هم تئوریک داره هم تعارض مصداقی داره، و لذا متفکرین ما بعضی اشاره کردن توی فرهنگ لیبرال سرمایه‌داری که من گاهی به اینا اشاره میکنم، برای که امروز رقیب اصلی تئوریک، رقیب گفتمانی جریان اسلام همینا هم. کمونیسم و فاشیسم و اینا که نیست، اینا الان مدعی هن. لیبرال دموکراسی و لیبرال سرمایه‌داری مدعی هن که آقا ما حکومت خوب و جامعه خوب رو تعریف کردیم، ما با چالش اصلیمون با ایناست. لذا من هی تو بحث‌های مختلف به اینا اشاره میکنم برای که نسبت ما با اینا که رقیب اصلی ما امروز دعوا بین دو تا گفتمانه روشن بشه که ما به کجا اعتراض داریم و پاسخمون در برابر اونا چیه. در بعضی موارد یه مغالطه‌ای که تو این فرهنگ میشه اینه که اینا معلم رو، فرقی بین معلم با دیکتاتور مثل که قائل نیستن. معلم تا جایی که آموزش‌های مدنی مادی بده ایبی نداره، اونا رو اونجا رو دیکتاتوری هم میپذیرن به اسم قانون شهروندی و به اسم الزامات مدنی و این حرفا. اما همین که معلم وارد امر حوزه امر اخلاقی و معنوی بشه، بالاخره از انضباط اخلاقی و معنوی صحبت کنه، یک باید و نبایدی تو صحبتش بگه و اینا، فوری رو میگن این ایدئولوژی، این دیکتاتوریه. متفکرین ما پاسخ میدن که بین معلم و دیکتاتور ممکنه یه جاهایی شما شباهت ظاهری ببینید. بالاخره معلم هم باید و نبایدی میگه، تکلیفی بر تو از تو میخواد، امامت انقلابی، رهبری دینی ایدئولوژیک. اما اینا رو نباید شما با دیکتاتوری مساوی بدونید. فریب شباهت فرمالیستی و ظاهری رو نباید بخوره. بین اینا تفاوت ها و حتی تضاد بنیادین محتوایی وجود داره. اینا نباید با هم مخلوط بشن. یکی از مغالطه هایی که اینا میکنن همینه. امیرالمومنین میفرمان که تکامل فراتر از خدمت رسانی هست و لازمه. خدمت رسانی لازمه ولی کافی نیست. تکامل معنوی اخلاقی هم لازمه برای جامعه. اصلا خدمت رسانی مقدمه است. اگه شما فقط خدمت رسانی بکنید بقیه کارشو انجام میدید، که این چه فرق داره جامعه دینی و جامعه سکولار و جامعه مادی؟ اصلاح با سرویس دهی فرق میکنه. سرویس دهی کافی نیست دولت به جامعه سرویس دهی مادی بکنه، باید اصلاح هم بکنه. البته اینا که میگم دولتیه که خودش صالح باشه، حکومتی که خودش عاقل باشه، خودش با تقوا باشه، خودش عادل باشه، عاقل باشه، صالح باشه. نه که کسایی که خودشون درست نباشن بخوان بگن ما جامعه رو میخوایم درست کنیم. اگر یه حکومتی واقعا مصلح میخواد باشه، اول باید خودش درست باشه، اول خودش رو درست بکنه تا بتونه ادعا بکنه که من میخوام برای فرهنگ و اخلاق جامعه هم سرمایه گذاری بکنم. فرض ما اینه که ما راجع به چنین دولتی و حکومتی داریم صحبت میکنیم. تو این تفکر امامت فقط یک مدیر کل نیست، امت سیویل سوسایتی نیست، جامعه مدنی سکولار نیست، رهبری عقیدتی دیکتاتور هم نیست، بلکه ضد دیکتاتوری است. دیکتاتوری یک فرم نیست، یه محتواست. و شباهت فرمالیستی اگر یکی دو مورد بین رهبری عقیدتی با دیکتاتور کسی تلقی بکنه، نباید ماهیت ضد دیکتاتوری امامت و رهبری انقلابی رو فراموش بکنه. اتفاقا عکسشه، یعنی امروز در دنیا در پوشش دموکراسی لیبرال، در پوشش آزادی فردی، دیکتاتوری مدرنیزه شده یک طبقه خاص، اولیگارشی سرمایه‌داری مدرن رو دارن رواج میدن که محتوای دیکتاتوری است با فرم دموکراتیک. اینو دارن غالب میکنن به ما. بنابراین فریب شکل‌ها و فرم‌ها رو نباید بخوریم. تا دیدیم یک نظام عقیدتی ایدئولوژیک داره از باید و نباید صحبت میکنه، نباید بگیم که خب این که دیکتاتوری شد. اگر عدالت و تعلیم و تربیت یک ضرورت انسانی دینی است، یعنی احساس راحتی و لذت به هر قیمت برای شهروندان، یعنی خوشبختی راکد، مصرف پرستی بیغیری و رفاه پوچ ارزش انسانی رو نداره. انسان یک موجود خوشبخت بی هدف که فقط به فکر حقوق و اضافه حقوق و بیمه و امکانات و منافع فردی باشه نیست. انسان باید علاوه بر امکانات مادیش به دنبال تعهد و حرکت و جهاد و تعالی معنوی و اخلاقی هم باشه. هدف دولت و هدف زندگی تو فرهنگ اسلامی هر دوش همینه، ولو گاهی تو هم باشد با زحمت و رنج و مشقت و محرومیت. تو تعریف امام علی، اگه یک فرد یک جامعی همه امکانات مالی رو داره اما هدف نداره، دنبال تعالی نیست، این همه چیز رو داره الا خوشبختی، همش براش فراهمه اما اون نیست. یکی از این مسئولینشون یه وقتی گفته بود آقا کلمه ارشاد رو برداریم، این توهین آمیزه، توهین به مردمه، کلمه ارشادش رو برداریم. ارشاد، روش، توهین، کلمه توهین آمیزه. جزئیه که شما فکر کردی که معنیشه که به مردم داری میگه آقا شما حق رشد ندارید و حق ندارید از مطالبه کنید که آقا تو برای رشد معنوی اخلاقی جامعه چیکار کردی؟ این تفکر مبناش همین چیزاست. ممکنم ندونن چون بعضیشون انقدر سوادم ندارن که این چیزا رو بدونن، همطوری تو دیوار ولی میگن. اینا دو تا مبناست، دو تا تفکره. یه عبارت دیگه، امیرالمومنین دارن حقوق متقابل مردم و حکومت رو میشمارن، میگن که ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حق، فاما حقکم علی فالنصیحة لکم و توفیر فیعکم علیکم و تعلیمکم کی لا تجهلو و تأدیبکم کی ما تعملو و اما حقی علیکم فالوفاء بالبیعه و النصیحة فی المشهد و المقیب و الاجابه حین ادعوکم و الطاعه حین آمرکم. این عبارت از توش به نظر من چندین قاعده و فرمول، چندین نظریه مهم حقوقی اخلاقی و همطور تو فلسفه سیاسی قابل استخراجه، حتی اصول تربیتی. ما متاسفانه متفکرانی که بشینن از این عبارات این همه مفاهیم رو در بیارن راجبش فکر کنن، نظریه پردازی بکنن، متاسفانه حوزه و دانشگاه فقیریم به شدت. والا ما رو منابع عظیم غنی فکری و تئوریک نشستیم، مثل آدمای گرسنه آفریقایی ها دیدید رو معادن طلا و نقره و الماس گشنه، نون شبشون رو ندارن. ما با این آیات روایت همچی وضعی داریم.